بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و دوستانی که در نشست سالانه انجمنهای اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا گرد هم آمدند. آرزوی سلامتی و توفیق برای دوستان، آرزوی رفع مشکلاتی که به طور طبیعی زندگی در غربت به همراه میاره برای همه. من حدود 20 و چند سال پیش در این سمینار شما شرکت داشتم و فکر میکنم در ایالت تگزاس بود و هنوز خاطره ای که از اون جمع و نشست های رسمی و حاشیه‌ای اون جمع داشتیم با دوستان، نکاتی رو به خاطر دارم. اینجا چون دوستان فرمودن موضوع این نشست بحث سبک زندگی در یک جامعه غیر اسلامی است، در یک شهر غیر مسلمان، مشکلات چنین زندگی از جهاتی مضاعف میشه، در این خصوص گفتگوی خدمت دوستان داشته باشیم. جامعه و نهادهای اجتماعی قطعاً و بیشک بر روی روال زندگی و سبک زندگی شخصی و خانوادگی اثر دارن. امروز البته فاصله سبک‌های زندگی در شرق و غرب عالم به اندازه 100 سال پیش یا حتی 50 سال قبل نیست. یه مقدار این رسانه‌ها، ارتباطات، رفت و آمدهای که به خصوص در این یکی دو دهه اخیر به نحو بی سابقه ای جهش داشته، اصولا سبک های زندگی و امکان تفاهم و سمپاتی نسبت به بعضی از نکات مشترک رو زیاد کرده. اون فاصله ای که 50 سال پیش کسانی بین سبک های زندگی در کشورهای مختلف می دیدن، امروز در اون حد واضح و آشکار نیست. نمیخوایم وارد اون مسئله بشم. من به نظرم آمد در این فرصت چند دقیقه‌ای که مصدع دوستان میشم به یکی از عناصر بسیار تعیین کننده در مدیریت سبک زندگی اشاره کنم و اون مسئله مناسبات و روابط انسانی، عاطفی و اخلاقی است بین خود شما برادران و خواهران که همتون در مسلمان بودن و اغلبتون در ایرانی بودن شریک هستید. یکی از مناسبات و نهادهایی که در زندگی در غربت خیلی راحتتر به خطر میفته، مقوله خانواده و ارتباطات خیشاوندی و دوستی است. خانواده نقش مهمی داره در حفظ هویت اسلامی و ملی، هر دو و هر کدام با تعریف خودش و با آثار خودش. اغلب کسانی که ما میشناسیم در زندگی خارج کشور توانستند ایمان و عقاید و اخلاق و سبک زندگی غیر کافرانه رو داخل خانواده حفظ کنند، کسانی بودند که توانستند خود خانواده رو حفظ کنند. اگر دژ خانواده از هم پاشید، یعنی رابطه زن و شوهر، رابطه پدر و مادر و فرزند، فرزندان، رابطه فامیل و بستگان و رابطه بین اعضای امت مسلمان کوچکی که اونجا هست، چون هر جامعه ای ولو تعدادشون چند صد نفر، چند هزار نفر، هم فکر و هم عقیده باشن، این یه امت حساب میشه. این رابطه ها فوق العاده مهمه و اگر هر کدوم از اینا بشکنه، این پل ها خراب بشه، معلوم نیست به سادگی بشه دوباره احیاش کرد. یعنی ما مهندسینی نداریم که بتونن پلای پشت سر ما رو تعمیر کنن، به خصوص در مناسبات اجتماعی و سبک زندگی. گاهی اگر رابطه هایی برید و قطع شد یا سبک زندگی خراب شد، ممکنه دیگه در نسل های بعد هرچه جلوتر میریدیم خرابتر شه. البته جبری در کار نیست و ما نمونه های عکسش هم دیدیم. ما دیدیم خانواده هایی رو که حتی در ایران خیلی مراقبت خاصی به لحاظ فرهنگی، معنوی از و اخلاقی نداشتن به دلایل مختلف، ولی وقتی خارج کشور بودن، در امریکا، اروپا، کانادا، اینها، استرالیا، جای مختلف زندگی کردن. اتفاقا نمونه‌هایی رو دیدیم که اون خانواده از وقتی که در ایران بودن حتی متدینتر و متشرعتر زندگی کردن و روابط درون خانواده گرمتر بوده. ولی خب طبیعی است که اغلب موارد اینطور نباشه. من در فرصت باقی مانده وقت شریف شما رو نمیخوام بگیرم، فقط به نظرم رسید به بعضی از روایات از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت سلام الله علیهم در باب اهمیت گرم کردن و گرم نگاه داشتن روابط درون خانواده، درون بستگان و خیشاوندان، صله رحم و بین دوستان و در دایره و مرحله بعد بین همه همفکران، راجع به این کمی اشاره کنیم به بخشی از روایاتی که در این باب رسیده. ابتدا من به دوستان جوان و نوجوان و خردسال اونا رو خطاب قرار میدم در مورد اهمیت نقش پدر و مادر، چون یکی از چیزهایی که متاسفانه در اون سبک زندگی و کسانی که حتی در ایران تابع اون سبک زندگی شدن جزو اولین اهدافی که تخریب میشه، مسئله احترام به والدین، به پدر و مادره و نوع نگاه به اونهاست. بعد خطابی خواهم داشت با پدر و مادر در مورد فرزندانش و با دیگران. البته اینا موعظه‌های بنده به شما نیست، بنده خودم در همه این ابعاد مشکلات و بنبستایی داشتم و دارم و خواهم داشت، اما داریم از زبان پیامبر و اهل بیت و دین خدا اینها رو واگو میکنیم و مذاکره میکنیم، بسا که بر خود بنده هم اثر بگذاره. اولا به کودکان و نوجوانان و جوانان عزیزی که در این جلسه حضور دارن عرض میکنم که خداوند در قرآن احسان و خدمت به پدر و مادر رو در کنار ایمان به خودش آورده و این خیلی چیز عجیبیه. شاید کمتر موردی ما داریم که خداوند نام کسانی رو درست کنار نام خودش بیاره. یعنی وقتی که فرمان میدهد که اخفض لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، فرمان میده که واجب است اگه سبک زندگی دینی میخواید داشته باشید و خود رو مسلمان میدانید، مؤمن به خداوند میدانید، خداوند در آیه 13 در سوره مبارکه اسراء فرمان میده، واجب میکند که واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، کمال تواضع و ادب رو در برابر پدر و مادر میفرماید باید رعایت کنید. یعنی زبان کاملا مؤدبانه و متواضعانه و حتی بدن وقتی که با پدر و مادر سخن میگید، قرآن میفرماید باید با تواضع و ادب سخن بگی. خفض جناح یک تعبیری است که کبوتر، وقتی که یک کبوتر دیدید که وقتی که دیگه در حزیز ضعف و ذلته یه گوشه گیر کرده، اسیر شده، چطوری میخوابه و کج میشه و این بالش رو زمین پهن میکنه. خفض جناح یعنی بال تو رو زمین پهن کن، هیچ علامتی از بزرگی فروشی، تکبر و اینکه من به تو دیگه نیازی ندارم، کار مهمی نکردی، یا اون چی که من میگم باید انجام بشه، من هدفم، تو وسیله ای، اینا همه خلاف مسلمانی است. یعنی خداوند یه خط قرمز تعیین کرده و به همه انسان ها آموزش میده که با پدر و مادر چگونه سخن بگید و رفتار کنید. یک، بالهاتون رو پهن کنید و متواضع و مؤدب باشید. من الرحمه، در کل رفتار و گفتارتون باید رحمت و عشق و مهربانی نسبت به اونها دیده بشه، در لحن صدا، تون صدا، طرز نگاه کردن. در روایاتی داریم که نگاه تند به پدر و مادر گناه از جمله گناهانی است که معلوم نیست بخشیده بشه. قرآن می‌فرماید حق ندارید به پدر و مادرتون حتی بگید اوف، که هیچ نوع فحش و توهینی نیست، اما یه جوری نوعی عرض شود که به این معنی است که به تو من نیازی ندارم و یک حالتی که مثل که مزاحم منی. قرآن می‌فرماید ساده ترین و کمترین توهین در این وجه هم نسبت به پدر و مادر ممنوع و حرامه. یعنی این خلاف قطعی سبک زندگی مسلمانی است. هر کس پدر و مادری داره، چه پیر چه جوان، و بعد خداوند آموزش میده، میگه بهت بگم از من چی بخوای، قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. از من بخواید رحمت برای پدر و مادرتون رو و بگید که خدایا پدر و مادر منو مورد رحمت ویژه خودت قرار بده، چنان چه مرا در کودکی و از کودکی تربیت کردند و پرورش دادند. تعبیر ربیانی و رب این خیلی چیز عجیبیه. خداوند در کنار خودش فقط پدر مادر رو این تعبیر رو در موردشون به کار برده. در واقع اینا رب صغیرن، پدر و مادر دست خدا هستند، بال رحمت خدا هستند. در یه تعبیر دیگه خداوند در قرآن می‌فرماد که بی احترامی به پدر و مادر رو در ردیف شرک میاره. این خیلی چیز تکان دهنده است. در همین سوره مبارکه در آیه 24 می‌فرماد غضا ربک و غضا ربک، پروردگار تو مقرر کرده است چی؟ الله تعبد الا اياه، جز او را عبادت نکنید. این یک، یعنی خط قرمز شرک. بلافاصله میفرماد و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر خدمت بی منت. احسان یعنی این، یعنی اگر خدمت کنی به پدر و مادر و یه چیزی هم تهش بگی که من برای شما وقت گذاشتم، من برای شما این کارو کردم، این فایده نداره. فرمود که احسان، احسان یعنی هر کاری، هر خدمتی که ازت برمیاد بدون چشم داشت و بدون منت و بدون اهانت، چون وظیفه ماست. هر کاری برای پدر مادر بکنیم وظیفه است. حالا چون در مشهد حضرت رضا سلام الله علیه هستیم، در معذر ایشون روایت از ایشون در این باب عرض بکنم که فرمودن هیچ کس نمیدونه مادر کیست. مادر گرسنگی میکشه تا کودک سیر باشه. آفتاب سوزان وقتی هست خودش رو حائل میکنه زیر آفتاب عرق بریزه تا بچهش تو سایه باشه. تشنه است، تشنگی رو تحمل میکنه ولی بچه باید سیراب بشه. بچه مریض میشه، مادر انگار خودش مریضه. بچه خواب، مادر بیدار بالا سرش. 9 ماه حمل او، بعد شیر دادن، بعد پرستاری و نگهداری. و جالبه بدونید پدر خیلی محترمه اما مادر محترم تره. در روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله دیدم ایشون فرمودن که حتی اگر مشغول نماز مستحبی هستید، اگر مادر صداتون میکنه نماز رو بشکنید. مشغول نماز مستحبی، نماز شبی، مادر صداتون میکنه فوری نماز رو بشکنید و سریع برید که بله بفرمایید. در مورد پدر اینو نگفتن که حتما نماز مستحبی تو بشکن. حالا بنده که نماز مستحبی من بدهکارم، ولی مقصودی که یک چنین تعابیری در مورد پدر و مادره. بدانید که عشق به پدر، در روایت داریم نگاه فرزند به چهره پدر و مادر عبادت. ممکنه بگید خب پدر مادر مؤمن فقط اینجورن. خداوند در قرآن میفرماد حتی پدر مادر مشرک، حتی اگر پدر و مادر شما مسلمان نیستن، اصلا دین ندارن، به خدا و آخرت هم معتقد نیستن، خداوند در قرآن میفرماد اگر دستور باطل و خلافی دادن عمل نکن اگر حرامه، اما حق اهانت به پدر و مادرت ولو مشرک باشن نداری. یعنی اگر پدر و مادرت لا مذهب داری، فاسدن، اصلا حق نداری توهین کنی به اونها ولو تو مؤمن و مسلمانی. اگر از تو چیزی خواستند با احترام عمل کن، اما اگر خلاف فرمان خداوند چیزی رو گفت، مثلا گفتن مشروب بخور، گفتن رابطه زنا روابط نامشروع داشته باش، گفتن چه نماز نخون، به حرفشون نکن، اما هرگز توهین نکن، بگو چشم ولی عمل نکن. یعنی احترام پدر و مادر، ببین در چه حد خداوند در قرآن و پیامبر و اهل بیت در این مورد بحث کردن، تأکید کردن. و ادامه همین آیه میفرماد که پیرم شدیم، خیال میکنیم جوانیم. خداوند فرمان داد که جز او را عبادت نکنید. به کسی جز خداوند شما مدیون نیستید، دین اصلی. اما شکر خدا بلافاصله میفرماد تشکر از بندگانی که به گردن شما حق دارن و در رأس اونا پدر و مادر هستن. بلافاصله میفرماد خط قرمز ما شرک، 2 احسان به پدر و مادر نکردن، یعنی خدمت بی منت، خدمت مؤدبانه، که خدمتم میکنی باز بدهکاری نه طلبکار. بعد میفرماد اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما، اگر یکی از پدر و مادرتون یا هر دوشون در کنار تو به پیری رسیدن، سنشون بالا رفته، دیگه مشکلات شخصیشون هم نمیتونن حل کنن و نیاز دارن، فلا تقل لهما اف، حق نداری حتی به آهستگی زیر لب اف کنی و اف بگی. اف یعنی مثلا دیگه خسته شدم، دیگه حوصلتونو ندارم. فرمودن حرام. ولا تنهرهما، هیچ کلمه ناخوشایندی حق نداری به پدر مادر بگی، هرچند مشکلات و زحمت داشته باشه. و فرمان میده و قل لهما قولا کریما، واجب است که با پدر و مادر، نه اینکه پرخاشگری حق نداری بکنی، واجب است در کمال ادب و احترام به اونها سخن بگی و قول کریم، یعنی کلماتی به کار ببری که تماما کرامت و احترام و ادبه. خب این اجمالا یک آیه، یکی دو آیه از قرآن کریم که بدونین سبک زندگی اسلامی به خصوص در اونجاها که احترام به پدر و مادر یه ارزش خیلی وقتا دیگه نیست، اونجا واجب تر میشه. اون که عرض کردم پدر مادرت هم اگر مشرک باشن، انحراف اعتقادی هم داشته باشن، بازم احترامشون واجبه. در آیه 15 سوره مبارکه لقمان میفرماد و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم، اگر حتی پدر و مادر تو با تو خلاصه چالش دارن و تلاش میکنن، جاهداک دارن هی تلاش میکنن که تو ان تشرک، تو از تفکر توحیدی و سبک زندگی الهی خارج بشی. مثلا میگن آقا حالا فساد چیه، گناه چیز مهمی نیست، شرک مهم نیست، عقاید خیلی مهم نیست، خدا چی بود، حالا اسلام چیه، شر چیه، اینا اونم ما لیسه لکه بهی علم، چیزی که تو چیزی که علمی به اون نداری، چون اصلا نیست که بخوای علم بهش داشته باشی، چون شرک یک واقعیت نیست که بخوای بهش معتقد بشی. به این معنا که پدر و مادر مشرکت یه چیز علمی نمیگن، خلاف علمم هست، خلاف واقع. اما در این حال دو تا سوال پیش میاد، به حرفشون بکنم یا نه. میفرماد فلا تطعهما، اگه فرمان به شرک و فساد و گناه اطاعت نکن. سوال دوم، خب چجوری باشون برخورد بشه، مواجه بشم، با چه ادبیاتی؟ صاحب هما فی دنیا معروفا، به روش معروف مؤدبانه زیبا کاملا محترمانه باشون حرف بزن، ولی اون چیزی که ازت خواستن بهش عمل نکن. خب این خطاب سبک زندگی دینی به دخترها و پسران جوان، نوجوان، کودک، میان سال در مورد پدر و مادرشون، و اینکه مادر اولویت داره نسبت به پدر، زحمت مادر بیشتر از پدر است. و اون روایت که عرض کردم حضرت رضا علیه السلام فرمودن حق مادر واجب ترین حقوق فرزند رو به گونه ای حمل میکنه ماها در بدن خودش، در شکم خودش، که هیچ موجودی حاضر نیست یه موجود دیگر رو 9 ماه این همه هم کنه با خودش، هیچ کس حاضر نیست، فقط مادر. اینا تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه. با گوش و چشم و تمام جوارحش از فرزند مراقبت میکنه و مادر از این رنج هایی که میبره لذت میبره، یعنی تمام این گرفتاری هایی که مادر میکشه، سختی، بیماری، گرفتاری، خیلی عجیبه، لذت میبره. بعد حضرت رضا علیه السلام فرمودن که سختی هایی رو مادر تحمل میکنه که هیچ کس حاضر نیست به هیچ قیمتی این سختی ها رو تحمل کنه. اگر تمام ثروت دنیا رو بهش بدن، بگن برو زیر ای رو روزی چند بار پاک کن، شیر بده، نصف شب از خواب بیدار شو، زحمات وضع حمل و خود دوران آبستنی اینا رو تحمل کن، میگن هیچ کس تحمل نمیکنه. و او کرد، مادر تو ای انسان راضی شد که خود گرسنه و تو سیر باشی، تو خود تشنه و تو سیراب، خود برهنه و تو پوشیده، خود زیر آفتاب و تو در سایه، هر چه سپاس گویی مادر رو نمیتونی بخشی از فداکاری های او رو هم تشکر شکر کرده باشی. شما توان اداء کمترین حق پدر و مادر و به خصوص مادر رو ندارید مگر به یاری خدا، که خدا فرمود مرا شکر گذار باش و مبادا فرمان نبری. و اما یک خطابم در مورد پدر، در مورد فرزند به پدر و مادر. ببخشید این دعا رو هم بذارید عرض بکنم از امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه، یکی از چیزایی که میخواد اینه، آموزش میدن که از خدا بخواید، خیلی مهمه، همش رو باید بخونید دوستان، ولی یک بندش رو الان به ذهنم اومد این رو عرض بکنم. میفرماد اللهم خفز لهما صوتی، خدایا صدای من رو پیش پدر مادرم پایین بیار، فتیله رو بکشم پایین، صدامو بلند نکنم جلوی اونا. و اتب لهما کلامی، خدایا به من، من رو جوری تربیت کن که وقتی با پدر و مادرم سخن میگم سخنان زیبا و خوش بگم، هیچ جمله و کلمه ای که تنین بدی داشته باشه بر زبان من جاری نشه. و الن لهما عریکتی، خدایا اعصاب و خوی و ادبیات من رو نرم کن در برابر اونها. و اعطف علیهما قلبی، و کاری کن تو قلبم جا داشته باشن، پدر و مادرم هیچ وقت از قلب من خارج نشن. و سیرنی بهما رفیقا، خدایا به من کمک کن که رفیق پدر و مادرم باشم، با اونها رفق کنم، اهل رفق و مدارا باشم. و علیهما شفیقا، و با تمام وجود شفقت و محبت نسبت به اونها داشته باشم، قبل از اینکه به فکر خودم باشم به فکر پدر و مادرم باشم. و اما از اون طرفم بخشی از خطاباتی که به پدر و مادر هاست در مورد فرزندانش، در روایت میفرماد مشکلاتی که پدر و مادر به خاطر به دنیا آوردن، به دنیا آمدن فرزند و بعد تأمین نیازهای مادی او و تأمین نیازهای معنوی و تربیت او میکشن، احساس بکنن که لحظه لحظه زحماتی که دارن برای فرزندشون میکشن جهاد در راه خداست. مثل که پیامبر فرمودن مثلی که در کنار من در جنگ بدر و احد جنگیده باشید. بنابراین حتما سخته فرزندداری، مدیریتش، نگهداری از بچه ها، تربیتشون. اصلا اگه سخت نبود چرا مشکل فروپاشی جمعیتی داره در اغلب کشورهای غربی و غرب زده به وجود میاد؟ حالا تهران و خود ما و بعضی شهرهای ما هم دیگه غرب زده شدن مثل اونا. چرا این فرهنگ که بچه ها بگن که اصالت لذت، هر کاری من خوشم میاد باید بکنم، پدر و مادر و معلم و این حرفا اینا هیچ احترامی ندارن، اونا باید تابع من باشن، من برنامه کسی برای من نباید بریزه، من برنامه ریزی میکنم از کجا لذت میبرم، از چیا خوشم میاد، بقیه باید خودشونو با من وفق بدن. این همون ریشه های تفکر نفسانی و اومانیستی است که اصالت نفسانیت بشره، نه اصالت عقلانیت و اخلاق و رشد بشر. خب پدر مادر هم اگه همچین نگاهی به فرزند داشته باشن که خب اصلا برای چی فرزند بیارم، همونطور که میگه چرا ازدواج کنم، اصلا چرا تن بدم به تعهد ازدواج؟ رابطه های عاطفی و شهوی موقت و کار را انداز خیابانی انجام میدم، چرا تعهد بدم به یک زنی یا زن تعهد بده به مردی؟ این هم منشأش راحت طلبی و خودخواهی و لذت پرستی است که البته بعد رنج و زجرش بیشتر از لذتش شده و میشه. همین حالت در فرزندان، کودک و نوجوان به وجود میاد. جوان من فکر میکنه که خب مثل که همه چی از مرکز عالم منم و هدف از کل این خلقت و پدر مادر و زندگی و فلسفه زندگی که به من خوش بگذره، من خوش بگذرونم. پدر و مادرم تا وقتی که به درد من میخورن خب ما مجبوریم تحملشون کنیم. از لحظه که دیگه من به اونا نیازی ندارم یا اونا نمیتونن نیازهای منو برآورده کنن، دیگه اصلا چرا باید به اونا احترام گذاشت؟ بمیرن، بپوسن، به من ربطی نداره، اونا باید خودشون رو تطبیق بدن به من. اینم خطرناکه. و از اون طرف پدر و مادرانی که این همی حرف رو در مورد فرزندان به کار میبرن، براش مهم نیست که این بچه پدر داره یا نه، با هر مردی رابطه داشته باشی بچه به دنیا بیاد بدون پدر، بدون مادر، یا پدر بچه رو رها کنه یا مادر رها کنه. در رابطه با هم پدر و مادر، زن و شوهر هیچ ملاحظه‌ای در مورد فرزندانشون نداشته باشن، فکر کنن که تا یه حد اقل مجبورن به بچه برسن و الا او هم اگر جبری نبود نمی‌رسیدن، یا بیش از اون چرا باید ما فدای بچه هامون بشیم. درست این خلاف فرمان خداوند و سنت پیامبره که می‌فرماد اگر یک انسانی رو به دنیا آوردید و برای او وقت گذاشتید، نیازهای مادی او رو، نیازهای معنوی او رو تأمین کردید، برای تربیت او رنج بردید، شما در واقع خودتون به پدر و مادر میفرماد خودتون اهل بهشت شدید و به سعادت رسیدید. غیر از اینکه یک زندگی لذت بخشی خواهید داشت با فرزند صالح سالم، با فرزند صالحی که سلامت اخلاقی، سلامت اعتقادی داره، خود شما از زندگی لذت میبرید با این فرزند. علاوه بر او وعده های عجیب در آخرت که اینم جزء سبک زندگی، احترام به فرزند. پیامبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم به کودکان جلوتر از اونا سلام میگفتن. در روایت داریم گاهی جلوی پای کودکان بلند شدن. مهمانی اگر بوده حقوق کودک رو دقت کنید. مهمانی بوده، غذا و میوه و چیزا آوردن، بزرگان نشستن مشغول شدن به خوردن. پیامبر اکرم فرمودن اجازه بدید. ظرف میوه رو برداشتن، چند تا بچه اونور بازی میکردن. خودشون میرن اول به بچه‌ها تعارف میکنن. بچه‌ها وقتی میوه برمی‌دارن، شیرینی و میوه و اینا، بعد پیامبر میارن تو جمع میگن حالا بزرگترا. پیامبر اکرم فرمودن به کودکانتون دروغ نگید، ولو به شوخی. وعده ای ندید که بنا دارید عمل نکنید. این روایت تو همه شنیدید که کسی فرزندش آورد گفت پزشک دکتر گفته که بچم خورما نباید بخوره زیاد و ضرر داره براش و حرف ما رو گوش نمیکنه. میشه شما بهش بگید که خورما نخوره؟ خب پیامبر اکرم همونجا تو همون مجلس جلوشون خورما بود، فرمودن نه نمیشه بگم. خب کودک نمیفهمه که من بگم آقا تو مریضی نباید بخوری، بریم من ضرر نداره. این بچه میبینه من خورما جلومه، بهشم بگم خورما نخور. فرمودن نه، من امروز نمیتونم به این بچه بگم خورما نخور، شما برو یه روز دیگه بیا. وقتی رفت اینو توضیح دادن، گفتن بچه ما در روایت داریم اهل بیت فرمودن کودکان فکر نکنید نصف آدمن، آدم که آدمن، آدم کوچولو هن. ما فکر میکنیم اینا چون که عقل تجربی و دانش و سوادشون کمه، شعور انسانی و فطری هم ندارن. تو روایت اهل بیت میفرمان با کودکانتون طوری رفتار کنید که دو تا خصوصیت درش باشه. یک، به سن اونا باشید شما. اونا رو مجبور نکنید با سن شما، شما با سن اونا باشید. کودکه باید با زبان کودکی. خب پیامبر اهل بیت با بچهای کوچیک بازی میکردن، کشتی میگرفتن. امیرالمومنین صدای شتر و گوسفند و اسب در میآورده، بچه‌ها مینشستن پشتش. که یه وقت قنبر میاد میگه آقا میشه یک انتقادی بکنم؟ میفهمون بله. میگه در شأن خلیفه و اینا هست که صدای حیوانات در بیاره برای بچه‌ها؟ فرمودن بله. ما از هر خونه میایم بیرون دو تا اتفاق باید اونجا افتاده باشه. گرسنه‌ای نبانه که سیر نباشه. و چهره افسرده این نمانه که لبخند نزده باشه. سیری آری اون مربوط به شکمه، اما این بچه‌ها یه چیزی هم دارن به نام شعور. ما از هر جا، از هر خون من میرم باید اون خونه لبخند به لبشون بیاد. خب پس ببینید مسئله بازی، مسئله شوخی، وقت گذاشتن برای کودک کوچک برای بازی. اذان گفتن، مسلمان‌ها جمع شدن منتظرن پیغمبر بیاد برای نماز جماعت که اینقدر تاکید دارن، میبینن نیستن، نگران میشن، میان دو تا کوچه اوورتر، پیغمبر رو زمین نشسته با 7 8 تا بچهای کوچیک داره بازی میکنه. میگن آقا ببخشید، مثل که اذان همه منتظرن. فرمودن من به بچه‌ها قول دادم و الان دیگه من نمیتونم، از اینا اجازه بگیرید، اگه اینا اجازه بدن من میام نماز. اینه پیغمبر اکرم، آخرین کسی که از سوی خداوند با بشر سخن گفت و جامع ترین پیامبر خدا، لطیف ترین روح انسان در همه تاریخ از ازل تا ابد، ارتفاع گرفته ترین عقل بشری در ساحت الهی، نزدیک ترین انسان به خدا. پیامبر فرمود نزدیک ترین شما به خدا، خادم ترین شما به خلق است. و به خصوص روی حقوق کودکان تاکید کردند. پیامبر گفتن اگه بچه‌ها منو آزاد کنن میام، من الان نمیتونم. گفتن آقا ما معطل چند تا بچه که نمیتونیم بشینیم. فرمودن چرا؟ ولی یه راه حل داره، منو از این بچه‌ها بخرین، ببینین چند منو میفروشن آزادم میکنن. خلاصه اینا صحبت کردن، بچه‌ها چونه زدن و سر 10-20 تا گردو معامله صورت گرفت و پیغمبر رو خریدن، آزاد شد، آمدن نماز. یا مثلا در نماز پیامبر دارن مشغول نمازن، میبینن یه روز دیگه نمازشون خیلی سریع تموم کردن. بعضی از اصحاب گفتن چی شد، چرا اینقدر سریع؟ آمدن جلو گفتن آقا حالتون خوب نبود، چی شد؟ فرمودن چرا، مگه صدای گریه بچه رو نمیشنوین؟ صدای گریه یک کودک میاد. فرمودن که این بچه ممکن الان نیاز داشته باشه. تا نوجوان که پیامبر با نوجوانان میرفت کشتی میگرفت با جوونا، پیغمبر خدا میرفت وسط میدون کشتی میگرفت، مسابقه اسب سواری و شتر سواری با بچه ها با جوونا میداد. نیازشون به ورزش، به محبت، به آرامش، به شفقت. امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت سلام الله علیهم مکرر میفرمان، همونطور که گفتن نگاه فرزند به پدر مادر عبادته، از اون طرف هم داریم نگاه محبت آمیز پدر و مادر به فرزند عبادت است. یعنی حتی نگاه کردن عاشقانه و احساسات پدر و مادر و بچه فرزند، اینا همه از دو طرف عبادته. اینا خیلی، من نمیدونم آیا واقعا در کدام دین و مذهب و مکتب تعلیم تربیت اینجوری نگاه شده به قضیه. یه روز پیامبر اکرم دیدن حضرت امیر خیلی خستن، پرسیدن چی شد؟ چی شده؟ گفتن هیچی. پرسیدن دوباره حضرت امیر، فرمودن که نگران بعضی مشکلات و گرفتاریه که تو خونه داریم برای حسن حسین. مثلا حالا نمیدونم تو اون موقع فشار اقتصادی بوده شدید رو خونه چی بوده، چون امیرالمومنین هر چی داشتن میدادن و رو ارگاهی دیگه میبینی تو خونه هم چیزی نبود. پیامبر فرمودن که دقت کنید، اینو به پدر مادرها عرض میکنم، فرمودن غم العیال ستر من النار. کسی که نگران مشکلات خانواده شه، هرچی این نگرانی و این دغدغه بیشتر باشد، فاصله از آتش جهنم بیشتره. یعنی پدر و مادری که قصه میخوره، پدری که نگرانه که خانمم راحت باشه، مشکلات نداشته باشه، بچه هم راحت باشن، پیامبر فرمود این دغدغه، این احساس مسئولیت شما رو از جهنم دور و به بهشت نزدیک میکنه. متعهد باشی که به من چه مهم نیست، من تفریح خودم رو بکنم، همسرم مهم نیست. فرمودن اون شوهری که نگران زنش، همسرش، نگران بچه هاش، اون مادر زنی که نگران شوهرشه و نگران بچه هاشه و میخواد با تمام وجود فداکاری کنه که اینا کمتر رنج ببرن، اینا راحت تر باشن، مشکلاتشون حل شه، فرمودن اینها، این پدر و مادر بندگان خاص خداوندن، مورد عنایتن و خودشون رو در بهشت ببینن. قصه میخوری وقتی برای فرزندت، تربیت فرزندت، نیاز فرزندت. از اون طرف فرمودن کسی که فرزندانش یا همسرش گرسنه باشن و خودش سیر، همین مقدار بدبختی براش کافی است. اینایی که خودش خوش میگذرونن ولی خانوادش مشکل داره، خودش مشغول خوشگذرانیه، فرمودن این دیگه از این فلاکت و هلاکت بالاتر نیست برای کسی که اینقدر پلید و بی شخصیت باشه، اینقدر فاقد کرامت باشه. قرآن میفرماد فرزندان شما امانت خدا پیش شما هستن. امدکم تعبیر امداده، یعنی نیروی کمکی هم برای شما. جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده. در جای دیگه میفرماد امدکم به انعام و بنین. اینا قدرتن، اینا تقویت میکنن. فرزندان رو نشانه خدا و هدیه خدا میدونن در تعابیر اسلامی، تو سبک زندگی اسلامی. در سبک زندگی اسلامی خداوند فرمان میده مراقب رشد و تعلیم تربیت خودتون و خانوادتون باید باشید. نگید که ما فقط شکم و غذا و تفریحات و مدرک دانشگاهیشون. نه، اینا لازمه، کافی نیست. یا ایها الذین آمنو، ایانان که ایمان آوردند، قو انفسکم، اولا خودتون رو نجات بدید. شوخی نگیرید مرگ و قیامت رو، به فکر خودتون باشید. و اهلیکم نارا، و خانوادتون، در برابر همسرت و فرزندانت مسئولید. نمیتونی یه بچه من با نماز، با نمیدونم چی اینا آشنا نیست، یا اهل مثلا مشروب، اهل روابط فلانه، به ما خیلی مهم نی. قرآن میفرماد خیلی مهمه، باید پاسخگو باشید، مسئولید در حد توان. و از اون طرف میفرماد که در برابر تربیت خوب فرزندانتون شما پاداش الهی خواهید داشت. اگر فرزندانتون رو تربیت نکنید یا بد تربیت کنید، کیفر خواهید دید. هم تو دنیا اذیت خواهید شد، هم در آخرت مشکل خواهید داشت. بله ممکنه بگی آقا من تلاشمو کردم ولی نتیجه نداد. و اب نداره، مسئولیت تو باید عمل کنی. حالا اگر در مواردی هم نتیجه نداد و بحث دیگه، ولی نتیجه میده معمولا. به شرطی که فرمودن توأم با محبت. آقا تو روایت داریم پدر مادر بچه هاشون رو با اسم توهین‌آمی صدا نزنن، با احترام صحبت کنن باشون، ولو کودک. یا ایها الذین، بله، لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. شما به وظیفتون درست عمل بکنید. در روایات ما حقوقی رو به طور خاص شماردن که باید پدر مادر برای بچه‌هاشون حتما رعایت کنن. یکیش اسم خوبه، چون اسم چیزیه که تا آخر عمرش 1,000,000 بار میشنوه و همه جا با این عنوان شناخته میشه، اینجوری ثبت میشه. اصلا اسم ما اولین و بیشترین چیزی که ما رو با او میشناسن. فرمود حتی نامی که رو بچه میگذارید مراقب باشید این نام توهین‌آمیز نباشه. این نام خودش درش دعوت به یک امر خلاف اخلاقی نباشه. اسمایی هست که اصلا خود اسم بده، یعنی آدم به یاد چیزای بدی میندازه. اسمی که درش باعث بشه تغییر بشه بچه تو جامعه یا تغییری درش ایجاد بشه، اینا خیلی مهمه. خب واقعا کسی که اسمش مثلا فاطمه و علی است، این تأثیر نداره روی سبک زندگی خودش؟ نمیگم مؤثرت کامله، ولی بی تأثیر نیست حتما. دوم، بر احترام خاص به هر شود که کودکان، مسئله مراقب نسب بچه بودن، این شیر تو شیر شدن ای که کی بچه کیه که متاسفانه در جوامع غربی خیلی عادی شده. بعضی شهرها هستن در مغرب زمین و الان هم بخشی که از مشرق زمین هم همینطور که تا 70-75% بچه ها نمیدونن پدرشون کیست و طرف میگه که من مادرم، میگه مادرش رو هر کسی میشناسه اینجا، اما تو خیابون هر مردی میره ممکنه باباش باشه. این خیلی وحشتناکه، صدمات روحی عاطفی که به بچه میزنه. این که کسی مسئولیت اقتصاد او و مدیریت او رو مردی نمیپذیره، این بزرگترین ظلمه به زن این روابط نامشروع و به کودک. اینایی که بچه نامشروع به دنیا میارن بزرگترین نقض کنندگان حقوق کودک و حقوق زنن. تو مردا که معمولا میزنن به چاک، میرن با یک زن دیگه، حالا اون زن مادر میشه، اون نمیتونه اینجوری بره و اون بچه بزرگترین محاکمه کننده در قیامت. تو روایت داریم این بچه هایی هن که به روش نامشروع به دنیا میان، سوال میکنه از اون پدر و اون مادر که چرا اینجوری وارد عالم کردید او رو، چرا در این موقعیت وارد کردید در عالم. یکی مسئله بهداشت فرزنده که از همون کودکی و ختنه و نظافت و اینها شروع میشه تا آخر. تغذیه مناسب که کالری های مناسب به بچه، انرژی ها برسه، واجبه. لباس مناسب واجبه، مسکن مناسب واجبه. تعلیم و تربیت بچه از دو جهت واجبه، هم رابطش با خداوند درست باشه، هم رابطش با مردم، با جامعه. آموزش مهارت به بچه، علم و مهارت که بتونه فردا تو جامعه زندگی کنه و به روش درست مدیریت کنه خانواده خودشو. و یکی هم فرمودن اکرام بچه، اکرام، مثل یک آدم بزرگ بیگانه باید بهش فرمودن احترام بگذاری. بعضی از ماها تو خونه بیرون با مردم خیلی مؤدب و اینایم، چون به منافع خودمون مربوط، تو خونه با زن و بچه خودمون مثل که اصلا کسی نیستن اینا، که ارزش احترام ندارن. در حالی که بیرون با یک کسی دیگه ای تو همین سن با همین موقعیت بلکه پایین تر 100 بار احترام میگذاری. به بچه خودت میفرمان. این یک نمونه که حق الولد علی والده اذا کان ذکرن، ان وقتی اگه دو پسر باشه چی، اگه دختر باشه چی. یه جایی مشترک پسر و دختر، یه جایی هم فرمودن در بعضی موارد هم تفاوتی وجود داره. و کمک کردن فرزند به کار نیک، بچه رو آموزش بدیم، حمایتش کنیم، زمینه سازی کنیم تا بتونه عمل صالح و کار نیک انجام بده و رشد کنه. به پدر میگن مخصوصا هرچه مادر رو سرزنده و با نشاط نگه داری تربیت فرزندانت موفق تره. این هم روایت دیگه از پیامبر اکرم، فرمودن پدر بدانه که مادر رو اگر با نشاط نگه داری، امید داشته باشه، اینا به سرعت منتقل میشه در بچه و فرزند و در کل خانواده منعکس میشه. قرآن آموختن به فرزند، آموزش های رزمی به پسر به خصوص، که حالا اون موقع تیراندازی و شنا و اینجور، نه که حالا به جای شنا زیراوی رفتن و به جای اسب سواری، سواری گرفتن از دیگران رو یاد میدن بعضیا به بچه هاشون. سوار مردم گیری، از مردم سواری بگیرید. اون موقع ورزش های رزمی، اون موقع اینا آماده باشن برای دفاع در برابر خشونت، بتونن از خودشون و از خانوادهشون دفاع کنن در برابر خشونت خارجی و داخلی. و بله، در مورد دخترم باز موارد خاصی مفرماد به دختر محبت بیشتری کنید. روایت داریم پیامبر فرمودن به هدیه میگیرید یا سوغاتی میارید وارد خونه میشید، اول هدیه و سوغاتی دختر رو بدید بعد پسر. پسر باکش نی، دختر حساسه. ولی اگر دیدید حساسیت ایجاد میشه تساوی رو رعایت کنید. اگر میخواید تساوی نباشه دختر مقدم، چون حساستره و لطیفتره روحش. و سعی کنید که ازدواجشون به تأخیر نیفته. این مشکلی که ماها پیدا کردیم متاسفانه تو این جامعه هم همین مشکل پیدا کردیم. فرمودن ازدواج نیازهای جنسی، پسر و دختر به هم نیاز جنسی دارن، نیاز عاطفی دارن. پسر و دختر دوست دارن صدای همدیگر رو بشنون، با هم حرف بزنن، درد دل کنن. یک بخشش هم مسائل جنسیه، او هم خداوند در انسان گذاشته، نعمت الهی است. اگر این ازدواج ها پیامبر فرمودن هر چه دیرتر بشه صدمات روحی عصبی، بیماری های روحی عصبی بیشتر میشه، انحرافات جنسی و بیماری های جنسی بیشتر میشه و آثار بدی دیگه ای داره تو جامعه. لذا این قضیه رو ما نمیدونیم باید چجوری دوباره این سبک زندگی اسلامی احیا بشه. که مسئله تربیت جنسی کودک هم خیلی مهمه، اینم بگم و عرضم ختم کنم. حالا به خصوص اونجاها که خیلی بازتره، حالا اینجاها هم کم و بیش همینجور شده دیگه با این ماهواره و اینترنت و اینا. فرمودن که جلوی کودک پدر و مادر کلمات عاشقانه و محبت بگن، اما کلمات جنسی نگن به هم دیگه، اونا رو تو خلوت بگن. حرکاتی که در کودک متوجه میشه اینا رو به رو نمیاره، علامت های سیگنال های جنسی و سکسی و این حرفا جلوی بچه نباشه. حتی در روایت داریم که اگه بچه شما نوزاده، پدر و مادر رابطه آمیزش میخوان با هم داشته باشن، بچه کودک رو ببرن نوزاد ببرن یه اتاق دیگه. نوزاده، هنوز نه حرف میزنه نه هیچی، ولی پیامبر فرمودن اینا رو این بچه میشنوه و اینا آثار عرض شود که پنهان میگذاره. یا فرمودن کودکانتون رو، حتی بچه ها، خواهر و برادر، دختر و پسر، رخت خواباشون رو جدا کنه. با اینکه اصلا اونا تو این اخوان نیستن آگاهانه، ولی ناخودآگاه. فرمودن پدر جلوی مثلا بچه ها، خانواده و دخترش، یا مادر جلوی پسر به خصوص، بالا حتی اونا هم مراعات بکنن، نه اینکه رو بگیرن. ولی این خیلی چیز مثل که جلوی شوهرتی یا با زنتی مثل تو اتاق خواب نباشید. اتاق خواب با اتاقای دیگه فرق میکنن. حتی قرآن به بچه ها آموزش میده، خیلی جالبه، آموزش میده که وقتی وارد اتاق پدر مادر میشین در باید بزنید، اجازه بخواید. ها اون موقع که اصلا این چیزا رو، اتاق پدر مادر رو در زدن و اینا، خیلی مسائل آخرالزمانیه. ولی خداوند در قرآن اینو، قرآن میفرماد، میگه به بچه‌هاتون آموزش بدید که بدون در زدن و یه مرتبه وارد اتاق شما نشن. خب ولی از اون طرف هم ازدواج زود، هر چه زودتر، به معنی که نیاز جنسی و عاطفی پیدا شد، البته باید مدیریت کنید، کمکشون کنید و ازدواج آسان بشه. مسئله بیماری، مسئله تغذیه کودک، مسئله اینکه حتی شیر بچه رو از شیر میخواید بگیرید، قرآن میفرماد با هم مشورت کنید. آموزش دینی به بچه ها بدید، اما نه اینکه حالا بچه رو مجبور کنن از کودکی باید قرآن حفظ کنید، کل قرآن رو، کارا رو ما ندینه نگفتن، اما آشنا شدن با قرآن، با مفاهیم، بتونه بخونه. و این که اگر نگید که حالا این کار رو میکنیم برای ثواب بیشتر، پیامبر فرمودن اگه این کار رو نکنید عذاب الهی خواهید داشت. هم تو دنیا مشکلات پیش میاد، هم از این عالم که برید مشکلات خواهید داشت. عرضم با این روایت ختم میکنم. کان رسول الله یقبل الحسن و الحسین، رسول خدا خیلی بچه ها رو میبوسیدن و از جمله حسن و حسین رو مدام میبوسیدن. فقال عیینه، و فی روایت غیره الاقرع ابن حابس، یک کسی حالا یا اقرع یا عیینه نقل شده که دید پیغمبر خیلی میبوسه بچه رو، اینا گفت که یواشکی که به این بغلیش گفت ان لی عشره، من که 10 تا بچه دارم، ما قبلت واحدا منهم قط، تا حالا یکیشون هم نبوسیدم، پررو نشن، یکیشون هم تا حالا نبوسیدم. پیامبر اکرم شنیدن، برگشتن فرمودن من لا یرحم لا یرحم، کسی که بلد نیست محبت کنه به کسی، رحمت نداره، مورد رحمت تو خدا نخواهد بود. تو که کسی رو تا حالا نبوسیدی بچه ها، تو چجوری توقع داری خدا تو رو ببوسه؟ تو مورد رحمت خدا نخواهی بود. و رنگ در روایت داره حتی تمع لونه، رنگ پیامبر پرید اصلا وقتی حرفو شنید، رنگش عوض شد پیامبر، اینقدر ناراحت شد که تو بچه ها تو نبوسیدی، نمیبوسی. و از امام علیه السلام پرسیدن که آقا بچه تو کوچیکی؟ فرمودن نه، بچت بزرگم که میشه، عروس داماد میشه، بغلش کن ببوسش. فرمودن ما اینجوری هستیم با بچه هامون. من لم یرحم صغیرنا، هر کس به کودکان رحمت و محبت نکند، ولم یعزز کبیرنا، و به بزرگترها احترام نگذاره، فلیس منا، از ما نیست، مسلمان نیست، شیعه اهل بیت نیست. خب من به بخشایی که به نظرم آمد طولانی هم شد، ولی فکر میکنم بد نیست شنیدن اینا، اونم در اونجا، همه جا و از جمله اونجا، که اگر بتونیم این روابط داخل خانواده رو درست حفظ بکنیم، خیلی از مشکلات دیگه حل میشه. حتی خیلی از مشکلات دیگه اگر هم حل نشه به راحتی تحمل میشه. تو خانواده کنار هم دیگه هستن و این عشق درون خانواده و عشق خانواده به خانواده دیگه، عشق به همسایه حالا فرصت نشد، عشق به همسایه، عشق به هم، حتی غیر مسلمان، حتی غیر مسلمان، که کسی آمد شب بارانی در منزل سید الشهدا، از مخالفین امام حسین بود، از مخالفین اهل بیت بود، طلبکاراش اومده بودن در خونه، به هر کی رجوع کرده بود کسی محلش نذاشته بود، بهش گفتن آقا تنها کسی که ممکنه نصف شب شب بارونی به دادت برسه پسر پیغمبر حسینه. گفت آخه ما که با اینا مخالفیم، ما یک سره علیه اینا حرف میزنیم و اینا. گفت باشه، او به این چیزا کاری نداره. این نصف شب به بارانی میره در خانه امام حسین در میزنه، سید الشهدا میان، بله بفرمایید تو، میگه آقا من یک مشکلی دارم و گرفتارم و ببخشید و فلان. سید الشهدا میگن یه لحظه، میرن تو هر چی تو خونه هست امام حسین برمیدارن میارن، بعد درو کامل باز نمیکنن، الله در بهش میدن و معذرت خواهی میکنن از اون طرف. اینا رو خود اون یارو نقل میکنه که از مخالفین اهل بیت بود و پس از این قضیه جزو شیعیان اهل بیت شد. بعد که رفت خادم سید الشهدا گفت آقا مگه نمیشناسین این رو؟ از مخالفین یکسره به شما اهانت میکنه، به علی و فاطمه و اینا اهانت میکنه. سید الشهدا فرمودن چرا میشناسمش، اما مثل باران باش، بر خوب و بد ببار. فرمودن امشب داره باران میاد، نمیگه کی خوبه کی بده، بر همه میباره، برن او فاجر، آدمای خوب و آدمای ناپاک. وقتی آمده احتیاج داره کمک میخواد، ای که منو میشناسه، که ای که منو میدونه من کیم، چرا آمده اینجا؟ به خوب و بد اگر مشکل داره کمک ازت میخواد کمک کن، ولی فساد و کفر رو تقویت و تایید نکن، ولی به خودش گرفتاره کمک کن. خیلی خوشبخت شدم از اینکه توفیقی بود بخشی از اینا رو خدمت شما تقدیم کنم که خودم بیشتر بتونم عمل بکنم. فکر میکنم اگر به اصل متن اسلام رجوع کنیم، عاقلانه و درست اینها رو ترجمه کنیم و تفسیر کنیم و بفهمیم، جدا از آخرت همه مشکلات دنیوی ما حل خواهد شد. خیلی ممنون و متشکر، عذرخواهی میکنم که بس طول کشید و السلام علیکم و رحمت الله.